آقای رحمانی، به عنوان نخستین سوال، شما در سال 60 آیا در زندان بودین یا در مقطعی از اون به زندان رفتین؟ به طور کلی سال 60 چه شرایطی داشتید شما؟
من سال 60 تا سال 63 زندان بودم در چوبیندر قزوین. یه مدت کوتاهی اومدم انفرادیه، ببین من برگرداندن.
یعنی از ابتدای سال 60، یعنی از فروردینش بازداشت بودین یا پس از اتفاقات خرداد 60؟
من خرداد 60 بازداشت شدم و تا خرداد 63 زندان بودم، بعد آزاد شدم. بعد شهریور 1365 دوباره بازداشت، از زندان دستگیر شدم. تا سال 1373 زندان بودم. تو مجموع این دو تا دوره اول میشه 11 سال.
و آقای رحمانی، شما در خود سال 60، چون موضوع صحبتمون سال 60 هست، شما به چه اتهامی بازداشت شدین و احیانا گرایشتون به کدوم یک از گروه های سیاسی بود؟
من به گروه های نزدیک شریعتی، که گروه نزدیک احبار شریعتی مسلح هم نبود، یعنی که افتار مشروع مسلحان هم نبود، تحصیل شدم حتی قبل از انفجار هفت تیر. و به خاطر اون 2 سال زندان گرفتم، ولی به خاطری که حاضر نشدم در مراسم نماز جمعه بیام و بگویم اشتباه کردم یا تواب هستم، 1 سالم بیشتر کشیدم، که اصطلاحا بهش میگن ملی کشی.
آقای رحمانی، سال 60 درباره نوع برخورد با گروه های مختلف سیاسی واقعا یک نقطه عطفی است و همینطور درباره ابعاد خشونت حکومتی در قالب های گوناگون، از شکنجه تا اعدامش. شما هم خودتونی که از ناظرانش هستین، اصولا در سال 60 فضا به چه نحوی بود که خشونت به این شکل به اوج خودش رسید؟
خیلی جالبه این، قبل از اینکه حتی مجاهدین خلق مسیح چریکی شروع بکنن، ما شاهد شکنجه بودیم. یه با بنی صدر وقتی رئیس جمهور مثلا شکنجه رو مطرح کرد، اینا رفتن تو زندان، شکنجه ثابت شد. به روایات هست که آقای محمد منتظری گفت شکنجه هست، ولی بهش گفتن چون امام ناراحت میشه شما اینو به خصوصی با آقای خمینی بگو. بعد در زندان‌های جمهوری اسلامی روال شکنجه بود، چون لاجوردی در تهران تبدیل به الگویی برای تمام دادستان‌های منطقه شد. من در این مورد تجربه دارم. یکی از الگوهای آقای لاجوردی آقای به نام محسن خداوردی. این آقای محسن خداوردی اون موقع بازرس و در حقیقت به جای بازجو هم بود، در قزوین بود. این پسردایی خودشو به نام قاسم اسماعیلی از هواداران مجاهدین که هر دو از زندان زمان شاه بودن، و این با وجودی که اعلام کرد یه هواداری سازمان به عنوان نیروی مسلحانه قبول نداره و طرفدار مشی محمد رضا سعادتی هست و اعدام کرد، همیشه آقای لاجوردی میگفت یکی از کسایی که بهترین نوع برخوردها را میکند با متهمین محسن خداوردی. یعنی میخوام بگم لاجوردی فقط دادستان و الگوی زندان ایوین نبود، بلکه برای بسیاری دادستانهای شهرستانها و بازجوها یک الگو بود در اونچه که قساوت قبل و بیرحمی و اعدام مخالف. اگه اجازه بدید من یه خاطره نقل کنم، شاید شما تعجب کنید. دکتر محمد ملکی، مرحوم دکتر محمد ملکی از فعالان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، که بعد از انقلاب هم بسیار سختی کشید و زندان رفت، مدتی با شورای فعالان بود، خاطره نقل می‌کرد. گفت در دادگاه وقتی من وارد شدم، خب رئیس دانشگاه تهران بود، گفتن تون سمپاتی با مجاهدین داشت، تلکن نداشت، بلکه با اون شورایی که مجاهدین درست کرده بودن اینا نشه رفته بود، مطالبی ازش منتشر میشد، ولی آدم آزادی بود خانم دکتر ملکی. به تو دادگاه آقای محمد محمدی گیلانی، شاید جالب باشه، خود اون در بیرحمی اندازه نداشت، من میخوام بیرحمی لاجوردی باشه، تو دادگاه گفت آقای با اون لحظه حرف میزدیم شما چنده باشید، تو با همون لحظه گفت شما آیا در زندان پول دارید؟ شما پول دارید؟ اگر ندارید من به شما پول قرض بدم. بعد دادگاه تمام شد، بعدها میگفت من پرسیدم که چرا این حرف رو زد، بعدم فهمیدم که شما وقتی که مؤمن به مؤمن پول قرض میده، یعنی در حقیقت او میترسید و به درستی هم میترسید که لاجوردی بخواد اینو اعدام کنه، به این وسیله جلوی اعدام دکتر ملکی بگیره. حالا یه نکته دیگه میگم، این ایشان به یکی از این افراد گفته بود ما هر موقع میخواهیم با همون لهجهش تعداد اعدام ها رو کم کنیم این لاجوردی نمیذاره. شما دقت بکنید همچنین فضایی وجود داشت، اگرچه مشروع مسلحانه قابل قبول نبود، ولی یک بهانه بود که اوج قصابیت بود.
نمانی درباره همین موضوع اصلا بحث هست که چگونه خشونتی در حد اعلای اعدام هزینه هاش برای حکومت در اون مقطع اینقدر پایین اومده بود به ظاهر که این تعداد انجام میشه.
ببینید اولا جنگ بود، جنگ خودش عملیات هایی که صورت میگرفت هزاران کشته داشت. ما ببینید کشته های جنگ رو مثلا سال 60 و بعد تا 61 اینه در نظر بگیرید، یکیش عامل جنگ بود. دو ترورهایی که تو خیابان گاهی صورت میگرفت تقریبا به جای هر تروری که مجاهدین انجام میدادن یا 20 نفره میکشتن. من یه خاطری دارم در این مورد، باشم بعد نیست بدانیم. یک موکت فروز حزب اللهی در قزوین بدم معمولی، این 12-13 نفر به خاطرش اعدام شدن. این سه بار ترور ناموفق شد، هر بار موتور سوار و خود زاره و کسی که به اینا خانه داده بود اعدام شد. این یه روال معمولی. خب ببینید در همون موقع هم عملیات های انجام میگرفت در جبهه که کلی کشته داشت و در حقیقت رژیم به پشتیبانی دوتا، یعنی تروری که صورت میگیره و جنگ خیلی از چی داره از بین برد. یه مسئله هم اعدام بود. در دور جنگ تعداد کشته ها و جوان هایی که کشته میشودن اصلا با این روزها قابل مقایسه نیست. بعد حساسیت جامعه هم به مرگ و حکم اعدام اینقدر تخ نبود، ولی خب به تبع خانواده های بسیاری داغان کرد و بسیار ضربه زد و خشونت تبدیل به یه امر عادی کرد و به گونه خشونت تقدیس شد. ما نیاز داریم ببینید، من که کسایی که علاقه این تحصیل میکنم خانم شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بایدی و خانم پرستو فروهر، اینا کار بزرگی کردن. اینا خونخواهی تبدیل به دادخواهی کردن، یعنی دنبال تلافی و کشتار نیستن. این یه فرهنگ جدیده، این فرهنگ نبود. این فرهنگ داره تو جامعه ما بهش نیاز داریم. الان بعضی هم با همون ادبیات مقابل جمهوری اسلامی با همون ادبیات حرف میزنن. این خیلی خطرناکه و اتفاقا به نفع قدرته. گفتم من برای این دو نفر خیلی احترام قائلم.
و آقای رحمانی چرا مستندات برای ثبت این اعدام ها بسیار محدوده و واقعا تبدیل به یک کار دشواری شده برای رسیدن به حقایق اتفاق رخ داده در سال 60؟
به یکی سخت‌ترین دوران تعداد اعدام، تعدادی کسی که در جبهه درست شدن به نظر من این وقتشه. از یه طرف دیگه شما اون ما ثبت به اون مفهوم نداریم. الان حالا شاید ثبت میشه ورود زندانی، خروج زندانی. شما وقتی وارد اوین میشودی خانوادت بخواستن بفرمایند 6 ماه طول میکشه. یه جمله از لاجوردی هست که بقیه هم تکرار میکردن، میگفتن اگر کلاغ بخواهد بیاد اوین و صابون یا پنیر وردارد بره 6 ماه توش بازداشت میشه. مثلا خیلی اصلا آمار درست حسابی از اعدام ها نیست. من دو تا 300 تا اعدام از تو تهران در دو روز یادم میاد که شهریور کرد. اون روز نویسنده کتاب توحید اونم اعدام شد. مثلا روال وقتی شما رادیو باز میکردی، شاید شما با ما تو زندان گوش میکردیم، اخبار شهرستان ها با اعدام شروع میشد تا مدتی قطع شد. یعنی شما وقتی اعدام تهران رو میگفت در اخبار سراسری، یه اخبار شهرستان ها تلویزیون داشت که بعدش برنامه کودک بود، این اخبار شهرستان ها با اعدام شروع میشد و اعدام یک وسیله قوی در سال 60 شد برای اینکه صدای همه رو خاموش کنه.
و به اندازه‌ای که باید در مقابلش مقاومت شد آقای رحمانی، الان که دارید نگاه میکنید بهش؟
نه ببینید، اساسا یکی کسی که مقاومت کرد آقای منتظری بود. در عمل جان هزاران نفر رو نجات داد، خیلی مهم بود. این آقای منتظری در 49 پسرش بود یا دو سه ماه بود، همونجا با اعدامای بیرویه مخالفت کرد. یک شورای عالی قضایی در قوم درست شد که احکام اعدام از سال 61-62، سال 60 نه، سال 60 اصلا امکانش نبود.
چرا امکانش نبود آقای رحمانی؟
اولا دقت کن، کل حاکمیت با مشی ترور و انفجار هفته تیر اساسا کل درون حاکمیت همه یه دست موافقه چیزی به نام این روان، همه این اصلاح طلب ها بخششان تو جریان اعدام ها نقش داشتن، دستگیری ها نقش داشتن. چون اساسا یه تقابل بین خط امام به اصطلاح صورت گیره با جریان بنی صدر، مجاهدین، همه گروه های چپی بعد جریان های مثل نهضت آزادی، جنبش مسلمان ها، تمام این جریان ها در روند حرف قرار گرفتن. در وهله اول یه سری جریانات سیاسی مسئله سیاسی میدیدن، با اعدامان مخالفت نمی کردن، یعنی با خود اعدام مخالفت صورت نمی گیره، چون مثلا با مجاهدین خوب نبودن، یا مثلا مشی سیاسی مجاهدین یا مثلا قبول نداشتن. اختلافی که بین کلیکای فدایی خلق، اکثریت امت از یک طرف با مجاهدین خلق وجود داشت یا با بنی صدر وجود داشت. ببینید کاملا جان انسان در مواجهه موضع سیاسیش تعریف میشد. الان یه مقدار ما از این اومدیم بالا، این دیگاه تازه اخیراً جان انسان فراتر از ایدئولوژیش و عقیدش در بعضی از محافظ ارزش پیدا کرد. ببینید وقتی شما مخالف اعدامی، باید مخالف اعدام هر اعدامی باشید. حتی گاهی تو این جریانات شما دیدی یه سری خشونت هایی شد، حکومت بیرحمانه کشته تو جنبش مهسا، هیچ بحثی توش نیست. ولی وقتی که شما نتوانی خود حکم اعدام باش مخالفت کنی، بخصوص اعدام های سیاسی مدنی رو، اون موقع بیای بگی آقا چون این کار کرده اشکالی نداره، یا از گروه من نیست اشکالی نداره، اینجا در حقیقت این زمینه میدی برای اعدامش. و دهه 60 تقریبا اینطوری بود.
و آقای رحمانی حالا که دارید نگاه میکنید از پس بیش از 40 سال، میراث اعدام های دهه 60 رو برای جامعه و صحنه سیاست ایران چگونه میبینید؟
باید تو حافظه جامعه سال 60 که سیاه‌ترین دوران در حقیقت میشه که دوری تریمودوری انقلاب، یه انقلاب ها رو بخوام بررسی کنیم، انقلاب ها از ماه عسل وارد تریمودوری یا کشتار میشن. شما تا سال 60 خرداد 60 جامعه ای میبینید در تک تاب تو کردستان، تو تهران، یک نوع نه انقلاب به زبان امروزی، یک جامعه مدنی زنده، روزنامه های فراوانی در میاد، کتاب خوانده میشه. دو چیز به این روند ضربه میزنه، یکی جنگ، یکی حذف بنی صدر و آغاز مبارزه مسلحانه مجاهدین، البته چریکی مجاهدین و بهانه حکومت برای این کشتار. من خاطره دارم هزاران هزار کتاب بعدا ریخته میشد بیرون شبانه، نه که اگه اینو حمله کنن مثلا کتاب جام شد، داشتن کتاب مثلا فدایی، مجاهد، مارکس، حتی شریعتی جرم میشد، مکی بگیرن این کتاب. خب ببین وقتی که اینطوری کتاب ها بیرون ریخته شد، خانواده ها از ترسشان تو چاه میریختن، در حقیقت یعنی سرکوب آگاهی دیگه و هزینه دار بودن هر نوع موجه سیاسی و مدنی. خب این به نظر من هم باید علتیابی بشه و هم کشتارها به عنوان پرونده باید باشه، چون انگار همه هیجان داشتن، به خصوص حکومت نقش محوری اصلی داشت که این فضای سیاسی باز متزلزل همراه با حراس کاملا ببندن. و خب این اتفاق صورت گرفت. شما موقع تیراژ روزنامه مجاهد، کار، نمیدونم روزنامه گروه های دیگه، حزب توده کاری ندارم، حتی جمهوری اسلامی در میامد و بعدش مقایسه بکنید، حتی در دوره اصلاحات روزنامه ها به تیراژ اون زمان نرسیدن. یک آگاهی داشت شکوفا میشد و این آگاهی برای حکومت 100% ضرر داشت و حکومت با این استفاده از مشروعیت، یعنی سوء استفاده از مشروعیت مجاهدین، این آگاهی قطع کرد. چون اگر اون روند ادامه پیدا می‌کرد 100% حکومت دینی نه اینجوری میشد نه میمان. ببین نه میمان، ببینید دیکتاتوری لحظه به لحظه قدرتمندتر میشود. ببینید روند سال 60 با این فضا و این اعدام و این ترسی که ایجاد کردن و این حراسی که ایجاد کردن خیلی راه یه بعدن به نوار کاست دادن، نمیدونم رنگ لباس، و چون فقط اعدام که نبود، تمام فرهنگ جامعه تبدیل به سیاهی شد، تمام نوآوری ها به اصطلاح تحت فشار قرار گرفت. چون فقط این مسئله اعدام هم نبود، خیلی اتفاقات تلخی تو اون سال افتاد. خب که اعدام ها نقطه برجسته شد. حالا جامعه اگر اینو بدانه و بفهمه و درک بکنه چه وقتی اعدام شروع میشه تبدیل به قاعده میشه، فقط اعدام نیست، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، نگاه، کتاب، همه چیز زیر سوال میره، یعنی آگاهی هم تحقیق میشه. از این منظر به نظر من پرونده سال 60 و 61 دهه 60 باید خیلی بازتر مورد توجه قرار بگیره. از یک نکته پرهیز میدم، برای تسویه حساب نباید فقط این پرونده باز بشه، برای تکرار نشدن باید باز بشه.